سلام، به سکوی دوم از ایستگاه دوم پادکست ترن خوش اومدید. من روزبه محمدی هستم و صدای من از هلسینکی پایتخت فنلاند میشنوید. در سکوی اول با مفهوم سیستم های هوشمند حمل و نقل آشنا شدیم. آریان برامون یک کتاب معرفی کرد و فاطمه هم ما رو با آخرین اخبار در رابطه با سیستم های هوشمند حمل و نقل آشنا کرد. در سکوی دوم گفتگو می‌کنیم با دکتر حمید میرزا حسین، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین در رابطه با سیستم‌های هوشمند حمل و نقل. ازتون دعوت می‌کنم که به این گفتگوی جذاب گوش کنید. مهمان ایستگاه دوم پادکست ترن آقای دکتر حمید میرزا حسین، استادیار گروه عمران برنامه‌ریزی حمل و نقل دانشگاه بین‌المللی امام خمینی هستند که مدرک دکتراشون رو از دانشگاه علم و صنعت ایران گرفتن، برای مدتی هم برای فرصت مطالعاتی در دانشگاه آریزونا آمریکا بودند. موضوع تحقیق دکترای ایشون در رابطه با مدل سازی تاثیر مدیریت تقاضای سفر شهری بر کاربری زمین بوده. ایشون سمت‌های اجرایی مختلفی هم در شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم و تحقیقات داشتن و دارن که تو طول مصاحبه ازشون میخوام که بیشتر در این رابطه برای ما توضیح بدن. ایشون همچنین به عنوان استاد نمونه دانشگاه در سال 1399 انتخاب شدن. آقای دکتر سلام، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. در رابطه با بیوگرافیتون اگر نکته‌ای بوده که من بهش اشاره نکردم ممنون میشم که شما تکمیلش کنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این پادکست و خیلی خوشحالم که منو دعوت کردید، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از شما. خب دلیل هستی که ما از آقای دکتر میرزا حسین دعوت کردیم که توی ایستگاه دوم حضور داشته باشن کتابی بود که ایشون اخیراً در رابطه با حمل و نقل هوشمند ترجمه کردن و حمل و نقل هوشمند موضوع ایستگاه دوم پادکست ترنه. آقای دکتر، اول میخوام از شما بپرسم که تعریف شما از سیستم‌های حمل و نقل هوشمند چیه؟ چون وقتی که ما منابع رو مرور می‌کنیم تعریف‌های مختلفی براش پیدا می‌کنیم. شما چه تعریفی از سیستم‌های هوشمند حمل و نقل دارید؟
بله، خب همونطور که حالا شما در حین صحبتم به درستی اشاره کردید، بحث سیستم‌های حمل و نقل هوشمند یا سیستم‌های هوشمند حمل و نقل موضوعیه که تقریبا میشه گفتش که از سال 1371 که شرکت کنترل ترافیک تهران پا به عرصه ظهور گذاشت و بحث کنترل هوشمند تقاطعات رو مطرح کرد در کشور، موضوع مورد علاقه متخصصین در حوزه آیتی، کامپیوتر، برق و عمران بوده و هست. و جالبه که ما حالا چون شما تو سوابق اشاره کردید، من خاطرم هستش که تا همین اواخر هم بحث ترجمه اینتلیجنت ترانسپورتیشن سیستم رو گروه‌های مختلف با توجه به زمینه‌هایی که داشتن در واقع تقدم تأخر سیستم حمل و نقل هوشمند یا سیستم هوشمند حمل و نقل رو متفاوت در نظر می‌گرفتن و در نهایت من یادم توی یکی از جلساتی که با دوستان و کارشناسان حوزه حمل و معاونت حمل و نقل شهرداری داشتیم به این توافق، حالا یه جوری من تونستم اونا رو برسونم یا اونا خیلی ساده تر تونستن قانع بشن که ما این رو سیستم های حمل و نقل هوشمند اسم گذاری بکنیم این ترجمه این عبارت رو، با توجه به این که هوشمندی تابعی از در واقع تسهیلات حمل و نقلی هست و ما خیلی تجهیزات محور نگاه نکنیم به این موضوع، چون دوستانی که حالا برق هستن یا کامپیوتر هستن خیلی وابسته به تجهیزات میدونن این عبارتو و این موضوع ممکنه که در واقع تعبیر تجهیزات هوشمند حمل و نقل بشه. به عنوان مثال مثلا تجهیزاتی مثل دوربین ها یا تردد شمار های مختلفی که از سیستم های القایی و غیر استفاده میکردن، تجهیزاتی بودن که کمک میکردن به در واقع دانش حمل و نقل با توجه به داده هایی که جمع‌آوری میکردن و از اون منظر به این موضوع نگاه میکردن. ولی خب ما به عنوان متخصصین گروه حمل و نقل با باید توجه داشته باشیم که اون هدف اصلی ما از این رشته و از این دانش کمک به در واقع یک حمل و نقل روان و ایمن و پاک هست و در واقع اون حمل و نقل مبنای اصلی کار ماست و همین حساب میشه گفتش که اون سیستم های هوشمند کمک کننده در واقع پیشبرد اهداف ما در حوزه حمل و نقل هستند. و این به نظر من خیلی مهمه که ما متوجه باشیم که سیستم های حمل و نقل هوشمند با چه هدفی در واقع به وجود اومده و چه رویکردی رو در پیش میگیره.
خیلی ممنون، خیلی نکته جالبی اشاره کردیم. من اصلا خودم به این تفاوت سیستم های هوشمند حمل و نقل سیستم های حمل و نقل هوشمند توجه نکرده بودم و خیلی توی معنی و توی مرحله بعدی توی کاربردش قطعا به نظر من تاثیر داره. توی گروه تحقیقاتی شما در دانشگاه چه مطالعاتی داره در زمینه سیستم های حمل و نقل هوشمند انجام میشه و اگه اینا رو ربطش بدیم به کتابی هم که ترجمه کردین و در رابطه با کتاب هم بیشتر برای ما توضیح بدید خیلی ممنون میشه.
ممنون از شما، خیلی نکته جالبیه. من در رابطه با این تحقیقاتی که میخوام به خدمتون بگم در ادامه حرفای قبلم اینجوری میخوام این موضوع رو بست بدم که ما خوشبختانه دوستای خیلی خوبی در زمینه آیتی و در زمینه برق از دانشگاه‌های مختلف با ما همکاری می‌کنند و عملاً ما تونستیم توی گروه تحقیقاتی که داریم، یه گروهی که ترکیب شده از اساتید دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه صنعتی شریف، به این جمع‌بندی برسیم که حوزه حمل و نقل امروزه حوزه‌ایه که در واقع حالا اون بین رشته‌ای بودنش که خب از قدیم مطرح بوده، ولی تو حوزه حمل و نقل هوشمند واقعا خود رشته حمل و نقل باید در کنار رشته هایی که با هوش مصنوعی سر و کار بیشتری دارن دیده بشه. از این حیث ما با کمک حالا اعضای هیئت علمی که توی دانشگاه صنعتی شریف هستن و دانشگاه علم و صنعت ایران، پروژه های مختلفی رو شروع کردیم که به لطف خدا خیلی هاشم تموم شده و مورد توجه سیاستگزارهای شهری قرار گرفته. به عنوان نمونه از آخرین پروژه که من در واقع مدیر اون پروژه بودم، ما سعی کردیم که بتونیم نقاط گلوگاهی شهر تهران رو با توجه به پردازش تصویر از نقشه های برخط ترافیک که از طریق سامانهای مسیریاب استفاده میشه برداشت کنیم و بتونیم این نقاط گلوگاهی رو برای مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران ارائه بدیم که این به عنوان یک پروژه سرآمد آماده شد که بتونه به شورای شهر هم ارائه بشه. و به هر حال این پروژه ها پروژه هاییه که میان با یک گروه همکار داره اتفاق میفته، چون دانش های مختلفی نیاز هست تو این پروژه ها. یا پروژه دیگه ای که اتفاق افتاد و جالبه این بود که ما بتونیم ماتریس مبدأ مقصد سفرها رو با استفاده از تمام داده هایی که در سطح شهر تهران وجود داره و تولید میشه، بتونیم ماتریسه قدیمی که از طریق پرسشنامه ها به وجود می اومد رو در واقع یه جور کالیبریشن روش انجام بدیم و بتونیم تشخیص بدیم که این حجم از داده هایی که در سطح شهر تهران با این تجهیزات هوشمند برداشت میشه چجوری میتونه به ما کمک کنه برای این که بتونیم ماتریس مبدأ مقصدمون رو برآورد کنیم، حالا یه استیمیشنی ازش داشته باشیم. یه کار دیگه که با یکی از دانشجوها ما انجام دادیم و یه کار ترکیبی بود با گروه شریف و دانشگاه خود امام خمینی، این بود که ما ببینیم تخصیص ترافیکی که از در واقع مدل‌های معروف در واقع سیستم اپتیموم یا یوزر اکولیبریوم اتفاق می‌افتاد، چقدر اون فرضایی که این تخصیص‌ها رو شکل میده با واقعیتی که در سطح شهر در واقع به وقوع می‌پیونده تطبیق داره، که خود این هم در واقع از اون الگوریتم‌های هوش مصنوعی کمک گرفتیم، با داده‌های سطح شهر تطبیق دادیم و نتایج جالبی هم استخراج کردیم که این تونستیم تو مجلات معتبری این در واقع تطبیق‌ها رو چاپ کنیم که مورد توجه کارشناسان بین‌المللی هم قرار گرفته. اما در خصوص کتابی که شما سوال داشتید، این کتاب خب یه کتاب جالبی از این جهت که خود من در زمانی که با این کتاب روبرو شدم فکر میکردم یه کتابی که داره در رابطه با تجهیزات هوشمند و حمل و نقل هوشمند حالا منطبق بر اون معماری ITS که معروف هستش در واقع بر اون به عنوان منوال کشورهای مختلف دنیا ازش استفاده میکنن توضیح دهنده و تبیین کننده اون معماری ITS هست. اما وقتی کتابی خود بیشتر ورق زدم، حالا خب این کتابیه که DOT در واقع پنسیلوانیا و نیوجرسی با مشارکت همدیگه این کتاب رو تولید کرده بودن و من در واقع ترجمه کردم، خیلی جالب بود و همین موضوع باعث شد که ترغیب بکنه منو برای ترجمه، این که این کتاب حالا تحت عنوان کتاب راهنمای حمل و نقل هوشمند در واقع تعریف شده، ترجمه شده، فقط هدفش این بوده که بیاد یه جوری حمل و نقل رو با شهرسازی نزدیک کنه و یک در واقع نقشه راهی رو بده به برنامه‌ریزی حمل و نقلی که بتونن به اتکای این کتاب اون هویت شهر و شهر هوشمند و شهر سرزنده رو بشناسن و عملا ساختارهای حمل و نقلی رو در تعامل با فضای شهرسازی تعریف بکنن. و این هوشمندی که توی کتاب تعریف شده عملا تبیین کننده جایگاه حمل و نقل به عنوان یکی از عناصر کلیدی در شهر هوشمند و شهر پاسخگوه و در واقع هوشمندی مد نظر کتاب در مواجهه با یک عمل و پاسخ صحیح به اون تعریف میشه. یعنی ما حمل و نقل رو وقتی میخوایم توی شبکه شهری در واقع تعریف کنیم، باید بدونیم که این تغییرات در شبکه شهر یک عملی هستش که خود شهر باید به این تغییرات عکس العمل نشون بده، که ما اینو اسمش رو گذاشتیم پاسخگویی و پاسخدهی و اومدیم گفتیم که خب این شهری که هوشمنده، شهری که متعامله، پاسخی به این باید به این طرح بده که ما عقب تو برنامه‌ریزیامون دیده باشیم و به همین دلیله که این هوشمندی از یک تعامل سازنده دو طرفه اتفاق میفته. و خب خیلی کتاب جالبی بود و من توصیه میکنم که متخصصان شهرسازی و حمل و نقل حتما تورقی داشته باشند و ببینند که دنیا چجوری داره به شکل تعاملی سعی میکنه مشکلاتش رو حل کنه، مشکلاتی که شاید ممکنه در حوزه حمل و نقل نشون داده بشه ولی ریشهش در حوزه شهرسازی باشه و برعکس. یعنی بگیریم این در واقع ریشه یابی میتونه داشته باشه برای افراد این کتاب، که بدون اگر یک مشکلی از یک نقطه بروز پیدا میکنه علت ممکنه در موارد دیگه ای باشه، که با این کتاب ما میتونیم یک تفکر وسیع تری رو در حوزه حمل و نقل و شهرسازی داشته باشیم.
مرسی از توضیحاتتون، هم کارهایی که میکردید خیلی جالب بود، هم در رابطه با کتاب. ما حتما لینک کتاب رو توی کانال تلگرام و بقیه شبکه اجتماعی که داریم به اشتراک میذاریم که حتما شنوندگان پادکست ترانم به کتاب شما دسترسی داشته باشن و حتما بتونن بخونن. در رابطه با سوال قبلی و توضیحاتی که دادین، یه نکته توی ذهن من به وجود اومد که اصلا جایگاه سیستم حمل و نقل هوشمند توی شهر هوشمند توی یک شهر هوشمند چیه؟ چون ما خیلی این واژه رو میشنویم، هم شهر هوشمند و هم حمل و نقل هوشمند، ولی دقیقا شاید توی ذهن ما یه تعریف مشخصی از این دوتا نباشه که مثلا یک سیستم حمل و نقل هوشمند چه تعاملی با بقیه سیستم هایی داخل یک شهر داره که نهایتا منجر میشه به یک شهر هوشمند. اینو اگه یکم توضیح بدید خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. در واقع ببینید، سیستم حمل و نقل هوشمند و شهر هوشمند تعریف های جدیدی هستند که خب با توجه به جدید بودنشون افراد مختلف در رشته های مختلف میتونن در واقع تفسیرهای مختلفی از این دو در واقع دو عبارت داشته باشن، شهر هوشمند و حمل و نقل هوشمند. اما به نظر من ما یک گام بیایم جلوتر به این قضیه نگاه کنیم، یعنی اینکه بعضا سوال میشه که خب پس جایگاه سیستم حمل و نقل هوشمند در یک شهر هوشمند چیه؟ من به نظرم ما الان دیگه خیلی نباید خودمون رو منتظر و معطل جایگاه یابی کنیم، به خاطر اینکه این جایگاه خودش رو پیدا کرده. خب به نظر من در شرایط فعلی نباید دیگه به دنبال جایگاه سیستم حمل و نقل هوشمند در شهر باشیم، با توجه به اینکه بخشی از هویت حمل و نقلی هر شهر الانه دیگه هوشمندی هست و هوشمندی یک بخش جدای ناپذیری از سیستم حمل و نقل شده، و با توجه به اینکه حمل و نقل به عنوان یک شبکه حیاتی و شریانی یک شهر مطرحه، عملا این جایگاه تو شهر معناداری خودش رو اثبات کرده و ما باید در واقع با سرعت امکان تطبیق این هوشمندی در حوزه حمل و نقل و شهر رو فراهم کنیم. به عبارت دیگه اینجوری میتونم توضیح بدم که اگر ما فرض کنیم که یک شهر در سیستم حمل و نقل بخشی از یک شبکه شهریه، پس و بپذیریم که حمل و نقل امروزه با توجه به توسعه‌ای که تو زمین‌های مختلف تجهیزات و الگوریتم‌ها و در واقع تسهیلات به سمت هوشمندی رفته، عملا ما یک شهر هوشمند رو در قالب حمل و نقل هوشمند تعریف کردیم، ولی اینکه ارتباط اینا رو بتونیم با هم دیگه تطبیق بدیم به نظر من موضوع اصلی که امروزه باید روش کار کنیم، و این هم از اون دیدگاه یک پارچه‌ای که حالا تو اون کتاب هم خیلی تشویق کرده که کارشناسان حمل و نقل و کارشناسان شهرسازی در تعامل با همدیگه طرح‌های جامعه‌شون رو بتونن در واقع تدوین کنن و داشته باشن، ما باید این دیدگاه رو تقویت کنیم در کشورمون و بتونیم با این دیدگاه بتونیم طرح‌های تفصیلی و جامع رو بازنویسی بکنیم. به نظر من این موضوع الان باید در اولویت اول خبرگان حمل و نقل و شهرسازی قرار بگیره.
خب مسائلی که اشاره کردی ذهن من برد به سمت شهر و طبیعتاً تهران که یکی از پیچیده ترین شهرها میتونم بگم تو دنیا از لحاظ ساختاری، از لحاظ جمعیت، از لحاظ مسائل حمل و نقلیه. یه نکته بارزی که توی رزومه شما هست اینه که شما علاوه بر کار تحقیقاتی توی دانشگاه سمت‌های مختلف اجرایی داشتین و دارین، به خصوص توی مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران. اگه یکم در رابطه با کارهایی که اونجا انجام دادید و کارهایی که داره الان اونجا انجام میشه در رابطه با حمل و نقل هوشمند به ما بگید خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. بله، من خب وقتی از فرصت مطالعاتی برگشتم، ما با توجه به تجربه کاری که در دانشگاه آریزونا داشتیم در رابطه با ارتباط بین خودرویی، از من دعوت شد که در شرکت کنترل ترافیک تهران بتونم به عنوان مشاور فعالیت کنم. اما بعداً با توجه به اینکه پروژه های مختلفی تعریف شد در زمینه در واقع استفاده از تجهیزات DSRC در شهر تهران، که یه پروژه پایلوتی بود که در واقع خطوط BRT و وسایل در واقع اتوبوس‌های BRT رو بتونن به این تجهیزات مجهز کنن که اولویت عبور بگیرن در تقاطع‌ها، بنده وارد حوزه عملیات شدم و تونستیم این پروژه پایلوت رو در واقع با کارفرمایی شرکت کنترل ترافیک تهران جلو ببریم، و خاطرم هستش که جواد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف پروژه رو اجرا کردن. پروژه جالبی بود در نوع خودش و در زمان خودش، که این پروژه سال 93-94 در واقع اجرایی شد. خب اون زمان خیلی جالبه، اینو من به شما بگم که صحبت مال 7-8 سال پیشه و اون زمان در واقع میشه گفتش که ایران و تهران و این پروژه قدری شاخص بود که حتی در سطح بین الملل هم جزو پیشگامان بودیم، ما تا حدی میشه این ادعا رو داشت و نتایج قابل توجهی هم داشت. بعد از اون ما خب پروژه های مختلفی رو توی شرکت کنترل ترافیک دنبال کردیم که در نوع خودش پیشرو بود، مثل استفاده از در واقع همجوشی داده ها برای تشخیص زمان سفر درست و دقیق از مجموع داده هایی که به دست می اومد و مدیریت های بزرگ راهی که اتفاق می افتاد، زمان بندی های بهینه که برای چراغ های اتفاق می افتاد. و بنده به هر حال به صورت مستقیم نزدیک به 2 سال مدیر مهندسی ترافیک بودم در اون مجموعه و سمت های مختلفی هم تو زمینه های در واقع مرتبط با حوزه حمل و نقل در این مدت داشتم، که الان البته با توجه به مسئولیت دانشگاهی بیشتر در قالب مشاور در این مجموعه ها فعالیت میکنم.
ممنون از توضیحات کاملتون. به تجربتون تو آمریکا اشاره کردیم، من که از اون استفاده کردید در شرکت کنترل ترافیک، میتونید مقایسه بکنید که الان وضعیت برنامه ریزی و اجرای سیستم های حمل و نقل هوشمند در ایران در مقایسه با سایر کشورها، حالا آمریکا رو که آشنایی دارید، احتمالاً با بقیه کشور هم آشنایی دارید، چه جایگاهی داره و ما الان چه جایگاهی رو داریم توی دنیا در رابطه با اجرای این سیستم ها، چه پروژه هایی در حال برنامه ریزیه و چه پروژه هایی در حال انجام؟
بله، من حالا یه دیدگاهی که توی کشور آمریکا من از نزدیک باش مواجه شدم و برام جالب بود این بود که خیلی خودشون رو تابعی از مطالعات پیشین نمیدونستند. یعنی در واقع میگفتن که خب پس این موضوع رو کی باید انجام بده و خود ما باید شروع کننده این موضوع باشیم. و این دیدگاه به نظر من خیلی کمک میکرد به اساتید و خبرگان حوزه حمل و نقل در اون کشور که بتونن گام‌های بزرگی رو بردارن. البته خب حتما مطالعات تو این گام‌ها نقش اساسی داره و بی‌محابا اقدام نخواهند کرد، اما اینکه خودشون رو وابسته به در واقع جاهایی و در واقع مطالعاتی که کشورهای دیگه بخوان انجام بدن خیلی نمی‌کردن. و بعد از اینکه من خب توی کشور خودمون یه خورده با عملیات کار در حوزه حمل و نقل هوشمند آشنا شدم، دیدم که ما خیلی وابسته به این دیدگاه هستیم که حتما ببینیم مثلا کدوم کشورها چه گام‌هایی برداشتند، کشورهای توسعه یافته، کشورهای توسعه نیافته، و یه خورده به نظر من ما اون قدرت ابتکار رو از خودمون میگیریم. حالا جالبه، من با مطالعه تطبیقی که کردم تو این حوزه دیدم که حالا به جز ایالات متحده بقیه کشورها هم تقریبا مثل ما هستن، حالا یه خورده در واقع درصدش بالا پایین میشه، ولی ما الان با توجه به اینکه در واقع هوش مصنوعی و تجهیزات کامپیوتری و سخت افزاری و نرم افزاری با سرعت خوبی وارد کشور میشه، به نظر من ما الان فرصت داریم که فاصلهمون رو با دنیا کم کنیم و این فرصت رو نباید از دست بدیم. ما الان متخصصای خیلی خوبی داریم که بعضن به محض خروج از کشور تو بهترین شرکت‌های دنیا مشغول به کار میشن. این نشون میده که لحاظ ایده و لحاظ در واقع تخصص مشکلی نداریم و فقط باید خودمون رو باور کنیم و بتونیم با این خودباوری برسیم به نقطه‌ای که اجازه بدن مدیرها و مسئولین و تصمیم گیران که افراد جوان و متخصصان جوانی که واقعا خودشون رو تو دنیا با مقالات اثبات کردند این فرصت رو داشته باشند که بیان کارهای بزرگی رو انجام بدن که در واقع شایستش هستن. کما این که من میبینم خیلی از فارغ التحصیلان دانشجوی دکترایی که کارهای بزرگی رو تو تزاشون انجام میدن، فقط این اعتماد بهشون تو ساختار داخل کشور نمیشه، اما این اعتماد رو از خارج دریافت میکنن و مسائل رو اونجا به خوبی دنبال میکنن و افراد موفقی هستن. به نظرم فرصت رو باید به متخصصین و جوانها بدیم تا این امکان فراهم بشه که ما این فاصله رو با دنیا در حوزه صنعت حمل و نقل و حمل و نقل هوشمند و در ادامه اون شهر هوشمند بتونیم کم کنیم.
امیدوارم همین اتفاقی که گفتید بیفته و شاید این پیشرفت خیلی سریعتر باشیم. خب با توجه مسئله که اشاره کردین، فکر میکنید اجرای سیستم های هوشمند حمل و نقل حالا در ایران و دنیا، حالا روی ایران شاید تمرکز کنیم بهتر باشه، چقدر میتونه مشکلات اصلی که الان ما توی شهرهای بزرگ ایران باش روبرو هستیم، مثل ترافیک سنگین، مثل آلودگی هوا و بحث ایمنی، چقدر میتونه از این مشکلات رو حل بکنه؟
خب ببینید، اگه سیستم های حمل و نقل هوشمند و در واقع اون هوش مصنوعی رو ما یه خورده یه امر قطعی بدونیم در آینده حمل و نقل، طبعا اثرات در واقع گسترده یا روی سیستم های ما خواهد گذاشت. به عنوان نمونه، ما الان توی حوزه شهر تهران و اکثر شهرهای دنیا با سه مفهوم در واقع زمان سفر و تراکم که در واقع خودش وابسته به همه، یعنی هر چقدر تراکم بیشتر بشه زمان سفرها طولانی تر میشه و برعکس، یه مشکل بحث آلودگی هوا و در خود نگاه کلانتر آلودگی های زیست محیطی که صوت هم میتونه شاملش بشه یه مشکله، و بحث ایمنی که خب به هر حال یکی از نقاط کلیدیه. این سه تا فاکتور، البته مباحث دیگه هم هستش که میتونه دخیل باشه، ولی این سه تا در واقع اثرگذارترن که ما با ورود خودروهای خودران و اون هوش مصنوعی حتما تحولات عظیمی تو این سه حوزه خواهیم داشت. اما به نظر بنده گرچه تحولات خیلی میتونه تو بحث حمل و نقل پاک اثر بذاره، یعنی آلودگی‌های ناشی از خودروهای درون‌سوز رو که به هر حال هستن کم بکنه و یا بحث ایمنی رو به کلی تغییر بده، چون عوامل انسانی ممکنه تغییر پیدا کنه و اثرات زیادی تو حوزه ایمنی داشته باشه، اما در رابطه با بحث زمان سفر و تراکم ترافیک، خب همین الان هم تو دنیا بین پژوهشگرای مختلف بحث‌های زیادی هست. مثلا میگن که ما سطح بندی بکنیم از اینکه تا چه میزان خودروهای خودران نقش داشته باشن در سطح جابجایی شهر، این موضوع میتونه در واقع تغییر ایجاد کنه توی زمان سفر افراد، که میگن اگر این میزان سهم در واقع خودروهای خودران نسبت به کل خودروها به حدی کم باشه که مثلا حالا در سطح بندی مختلفی مطالعات مختلف نشون داده، ولی اگر این سهم کم باشه نه تنها موجب نمیشه که ما تراکم ترافیک کمتری داشته باشیم، بلکه این باعث افزایش تراکم ترافیک و به تبع اون افزایش زمان سفر میشه. ولی خب اینجا باز یه دلیل دیگه، پژوهشگران معتقدن که خب این زمان سفر با توجه به اینکه درایورلس هستش این سیستم، اون ولیو آف تایمی که افراد دارن برای در واقع عبور و سفرهاشون، ارزشی که زمان سفر داره، چون خودشون رانندگی نمی‌کنن میتونن به کارهای دیگه‌ای بپردازن و اونجوری در واقع برآورد ولیو آف تایم میتونه متفاوت باشه، که اینجا در واقع شاید برای اولین بارهایی باشه که ما با این مفهوم مفهوم جالب روبرو بشیم که زمان سفر با تراکم ترافیک در دو سو برن، یعنی رابطه مستقیم دیگه با هم دیگه نداشته باشن، با خاطر اینکه زمان سفریه که راننده دیگه درگیر رانندگی نیست، که خود این یه موضوع جذابیه. ولی به هر حال اگر این درصدهای کم رو رها کنیم، برسیم به درصدهای بیشتر و سهم بیشتری از عبور و مرور به وسیله خودروهای خودران، برآوردها این چنینیه. منم با این برآوردها موافقم که در اون سطوح بالا سطح تراکم کاهش پیدا میکنه و ایمنی افزایش پیدا میکنه، که خب این قابل پیش بینی هم هست و قابل انتظار با توجه به اینکه مثل زمان بندی قطار که ما میتونیم روش مسلط باشیم، شاید بتونیم با این شرایط روی عبور و مرور در خودروهای خودران و به نوعی وسایل نقلیه اون روز ما هم مسلط باشیم و مثلا با عنوان حالی خود تخصصی تر بگیم، اون تخصیص ترافیکمون رو به سیستم اپتیموم بتونیم نزدیکتر بکنیم.
ممنونم از توضیحات کاملتون. من خیلی لذت بردم از صحبتی که با شما کردیم، خیلی چیزای جدیدی یاد گرفتم و حتما مطمئنم که شنوندگان پادکست ترن هم همین حس و خواهند داشت بعد از شنیدن این مصاحبه. اگر نکته هست که میخواین اضافه بکنین یا چیزی بوده که راجبش صحبت نکردیم، خیلی خوشحال میشم که بشنوم.
ممنون از شما. من خیلی تبریک میگم به شما که این فعالیت رو شروع کردید و این پادکست ها رو به صورت منظم تولید میکنید. امیدوارم که با در واقع مشارکت بیشتر متخصصین و فارغ التحصیلان داخل و خارج از کشور این فعالیت ادامه پیدا بکنه و باعث بشه که دانش حمل و نقل در سطح کشور گسترده بشه و بتونیم از ظرفیت هایی که در اقصی نقاط جهان متخصصان حمل و نقل ایرانی دارن بیشترین بهره رو ببریم. ممنون.
خیلی ممنون از شما. روز خوبی داشته باشید.
تشکر از شما همچنین.
انتهای ایستگاه دوم از پادکست ترن رسیدیم. اگر به موضوعات مهندسی عمران هم علاقمند هستین، ازتون دعوت میکنم به پادبز گوش کنین. همینطور ازتون میخوام نظراتتون رو در رابطه با پادکست ترن با ما در ارتباط بذارین. ما صفحه اینستاگرام خودمون هم راه اندازی کردیم و به زودی از طریق کانال تلگرام و همینطور بقیه شبکه اجتماعی با شما به اشتراک میذاریم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید و خدا نگهدار.